فصل یک، کالا. یک، دو مؤلفه کالا، ارزش استفاده و ارزش. ثروت جوامعی که شیوه تولید کاپیتالیستی در آنها حکم فرماست، خود را به صورت تل انباشته شده ای از کالاها نشان می دهد. پس باید تحقیق خود را از تحلیل کالا، یعنی شکلی که هر تک عنصر این ثروت در آن ظاهر می شود، آغاز کنیم. کالا در وهله اول چیزی است که وجود عینی ملموس دارد. یک شیء است، شیئی که با خواص خود نوعی نیاز انسان را برآورده می کند. ماهیت این نیاز، اینکه آیا مثلا از شکم برخواسته یا مخیله، تغییری در این واقعیت نمی دهد. همچنین در اینجا اهمیتی ندارد که این چیز نیاز انسان را به چه نحو برآورده می کند، به نحو مستقیم و به منزله وسیله زندگی، یعنی شیء مصرفی، و یا به نحو غیر مستقیم و به منزله وسیله تولید. هر چیز مفید مانند آهن، کاغذ و غیره را می توان از دو لحاظ در نظر گرفت، کیفیت و کمیت. هر چیز مفید خواص گوناگونی در بر دارد و بنابراین به طرق گوناگونی می تواند مفید واقع شود. کشف این طرق و لذا کشف خواص گوناگون اشیاء کار تاریخ است. ابداع مقیاس‌های اجتماعاً مقبول برای سنجش کمیت این اشیاء هم چنین است. تنوع این مقیاس‌ها بعضاً ناشی از تنوع طبیعت اشیاء مورد سنجش است و بعضاً حاصل قرارداد. فایده هر چیز آن را مبدل به یک ارزش استفاده می کند. اما این فایده میان زمین و آسمان معلق نیست، قائم به خواص مادی کالاست و موجودیتی جدا از آنها ندارد. پس ارزش استفاده یا فایده کالایی مانند آهن، غله و یا الماس چیزی جدا از خود وجود مادی آن نیست. این خاصیت کالا ربطی به مقدار کاری که انسان باید صرف منطبق ساختن این کیفیات بر نیازهای خود کند ندارد. در این کتاب هرگاه از کالایی به منزله ارزش استفاده نام میبریم، همواره فرض این است که با مقدار معینی از آن، مثلا تعداد معینی دوجین ساعت، تعداد معینی متر پارچه و تعداد معینی تن آهن سر و کار داریم. ارزش استفاده کالاها خود موضوع رشته خاصی از دانش را تشکیل می دهد و آن شناخت تجاری از کالاهاست. ارزش استفاده هر چیز تنها در استفاده یا مصرف آن چیز تحقق می یابد. شکل اجتماعی ثروت هرچه باشد، محتوای مادی آن را همواره ارزش استفاده تشکیل می دهد. در شکل اجتماعی مورد بررسی ما در این کتاب، یعنی سرمایه‌داری، ارزش استفاده ها در عین حال محمل مادی ارزش مبادله‌ای هم هستند. ارزش مبادله‌ای در بدو امر خود را به صورت آن رابطه کمی یا نسبتی نشان می دهد که بر حسب آن یک نوع ارزش استفاده با نوع دیگری ارزش استفاده مبادله می شود. این نسبت با زمان و مکان مدام تغییر می کند. پس ظاهراً چنین می نماید که ارزش مبادله‌ای چیزی تصادفی و بالکل نسبی است و لذا چنین می نماید که چیزی به نام ارزش ذاتی به معنای ارزش مبادله‌ای که در سرشت کالا نهفته و جزء لاینفک وجود آن باشد، یک لفظ اساساً متناقض است. موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. یک کالای معین مثل یک تن گندم با اکس قوطی واکس کفش، ایگرگ کیلو ابریشم، زد گرم طلا و قس الهازا مبادله می شود. به عبارت دیگر یک تن گندم با کالاهای دیگر به نسبتهای بسگوناگون مبادله می شود. پس گندم به جای یک ارزش مبادله ارزش مبادله های بسیار دارد. اما اکس قوطی واکس، ایگرگ کیلو ابریشم، زد گرم طلا و الی آخر هر یک نماینده ارزش مبادله یک تن گندم اند. بنابراین اکس قوطی واکس، ایگرگ کیلو ابریشم، زد گرم طلا و الی آخر به منزله ارزش مبادله باید بتوانند جانشین یکدیگر شوند، یعنی از یک مقدار باشند. از اینجا چنین نتیجه می شود که اولا ارزش مبادله های گوناگون و معتبر یک کالای معین بیانگر وجود یک نوع یکسانی هستند و ثانیا ارزش مبادله به طور کلی نمی تواند چیزی جز نحوه ابراز یا شکل ظهور محتوایی متمایز از خود آن باشد. حال دو کالا مثل غله و آهن را در نظر بگیریم. نسبت مبادله آنها هرچه باشد همواره می توان آن را با یک تساوی نشان داد که در آن مقدار معینی غله معادل مقداری آهن قرار گرفته است. به عنوان مثال یک تن غله مساوی با x تن آهن. این تساوی چه چیزی را میرساند؟ این را میرساند که عنصر مشترکی به مقدار مساوی در این دو چیز مختلف در یک تن غله و در x تن آهن وجود دارد. پس هر دو یکسان با چیز ثالثی هستند که فی نفسه نه این یکی است و نه آن دیگری. بنابراین هر یک از آنها را به منزله ارزش مبادله باید بتوان به این چیز ثالث تحویل کرد. یک مثال ساده هندسی موضوع را روشن می کند. می دانیم که برای تعیین و مقایسه مساحت‌های چند ضلعی‌های نامنظم باید آنها را به تعدادی مثلث تقسیم کرد، اما مساحت مثلث سپس به عبارتی تبدیل و تحویل می‌شود که دیگر هیچ ربطی به هیئت ظاهری خود آن ندارد. قاعده ضرب در نصف ارتفاع. بر همین قیاس ارزش مبادله کالاها را هم باید بتوان به عنصری مشترک که کالاهای مختلف صرفاً نماینده مقدار کمتر یا بیشتری از آنند تحویل کرد. این عنصر مشترک نمیتواند یکی از خواص هندسی، فیزیکی، شیمیایی و یا از دیگر خواص طبیعی کالاها باشد. این گونه خواص تنها تا آنجا مطرحند که کالاها را مبدل به اشیاء مفید، مبدل به ارزش استفاده می کنند. اما واضح است که خصلت مشخصه رابطه مبادله‌ای کالاها دقیقا منتزع بودنش از ارزش استفاده کالاهاست. به عبارت دیگر در رابطه مبادله ارزش استفاده ها همه هم ارزند، تنها به این شرط که از هر یک به مقدار مختزی اختیار شود، یا به قول باربون پیر دیر نقل قول ارزش که یکی شد اجناس را بر یکدیگر برتری نیست. میان چیزهایی که از ارزش مساوی برخوردارند تفاوت یا تمایزی وجود ندارد. 100 پوند استرلینگ سرب یا آهن همانقدر ارزش دارد که 100 پوند استرلینگ طلا یا نقره. پا پایان نقل قول. کالاها به منزله ارزش استفاده بیش از هر چیز در کیفیت متفاوتند، حالان که به عنوان ارزش مبادله تنها می توانند در کمیت متفاوت باشند و لذا به این عنوان حاوی سر سوزنی ارزش استفاده هم نیستند. بنابراین اگر ارزش استفاده کالاها را کنار بگذاریم، تنها یک خصوصیت مشترک برای آنها باقی می ماند، این که همگی محصول کارند. اما با این عمل حتی محصول کار در دست ما دگرگون می شود. اگر از محصول کار ارزش استفاده آن را منتزع کنیم، اجزای مادی و صوری که آن را تبدیل به ارزش استفاده می کنند هم منتزع می شوند و آنگاه محصول کار دیگر میز، خانه، نخ و یا فلان چیز مفید دیگر نخواهد بود، زیرا همه کیفیات محسوس آن زائل می شود. این کالا دیگر محصول کار نجار، بنا، ریسنده و یا هیچ نوع کار معین تولیدی دیگری هم نیست. خصلت مفید بودن محصولات کار که زائل شد، خصلت مفید بودن انواع مختلف کاری که در آنها تجسم یافته است هم زائل می شود و این به نوبه خود زائل شدن اشکال مشخص و متنوع کار را به دنبال دارد. این اشکال مختلف کار را دیگر نمی توان از یکدیگر تمیز داد، زیرا همه به یک نوع کار، به کار مجرد یا انتزاعی انسانی تحویل شدند. حال اگر در آنچه به این ترتیب از محصولات کار بر جای می ماند دقیق شویم، خواهیم دید که از هر یک چیزی جز عینیتی شبهگون و همسان با سایرین بر جای نمانده است. این بقایا دیگر چیزی جز کمیت‌هایی از کار انعقاد یافته و نامتمایز انسانی، یعنی قوه کار انسانی صرف شده، قطع نظر از شکل صرف آن نیستند. کل آنچه این اشیا اکنون به ما باز می‌گویند این است که در تولیدشان قوه کار انسانی صرف شده یا کار انسانی در آنها انباشته است. این اشیاء به منزله تبلورات این جوهر اجتماعی و مشترک در همه آنها ارزش یا کالا ارزش هستند. کالاها وقتی در رابطه مبادله قرار می گیرند، ارزش مبادلهشان چنان که دیدیم به صورت چیزی کاملا مستقل از ارزش استفادهشان ظاهر می شود. پس واقعا اگر ارزش استفاده محصولات کار را از آنها منتزع کنیم، به ارزش آنها به تعریفی که همینک به دست دادیم می رسیم. لذا آن عنصر مشترکی که در رابطه مبادله خود را به شکل نسبت مبادله‌ای یا ارزش مبادله کالاها نشان می‌دهد، ارزش آنهاست. ادامه این سیر تحقیق ما را به ارزش مبادله‌ای به منزله نحوه نمود ارزش یا شکلی که ارزش ضرورتاً باید در آن ظاهر شود باز خواهد رساند. اما اجالتاً باید ارزش را مستقل از این شکل ظهورش بررسی کنیم. بنابران چه تا کنون گفتیم، یک ارزش استفاده یا شیء مفید تنها به این علت ارزش دارد که کار مجرد انسانی در آن شیئیت یا مادیت یافته است. اما مقدار این ارزش را با چه میزانی باید سنجید؟ با کمیت آن جوهر ارزش آفرین، یعنی کاری که در آن شیء جای گزیده است. این کمیت هم با استمرار زمانیش، یعنی مدت کار، و مدت کار هم به نوبه خود با مقیاسات خاص ساعت، روز و امثال هم سنجیده می شود. حال شاید این تصور پیش آید که اگر ارزش کالا را مقدار کار مصروف در تولید آن تعیین می کند، پس هرچه کارگر تولید کنندهش ناشیتر یا تنبلتر باشد، ارزش کالا بیشتر می شود، زیرا کارگر برای تولید آن به وقت بیشتری نیاز دارد. لکن کاری که جوهر ارزش را تشکیل می دهد، کار برابر انسانی یعنی صرف قوه کار یکسان انسانی است. قوه کار کل جامعه که در ارزش کل کالاهای تولید شده توسط آن جامعه نمود می‌یابد، با آنکه متشکل از آحاد مجزا و بیشمار قوه کار است، در اینجا کل کاملا همگنی از قوه کار انسانی به حساب می آید. هر یک از آحاد این توده قوه کار انسانی با دیگری یکسان است، تنها به این شرط که از خصلت یک واحد متوسط اجتماعی قوه کار برخوردار باشد و بدین سان عمل کند، یعنی برای تولید یک کالا به مدت کاری بیش از آن چه به طور متوسط، به عبارت دیگر به طور اجتماعی لازم است، نیاز نداشته باشد. مدت کار لازم اجتماعی مدت کاری است که تحت شرایط متعارف تولید در هر جامعه معین و با درجه متوسط مهارت و فشردگی معمول کار در آن جامعه برای تولید هر قلم جنس لازم است. به عنوان مثال در انگلستان معمول شدن دستگاه بافندگی مکانیزه که با قوه بخار کار می کند، کار لازم برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه را یحتمل به نصف کاهش داد. بافندی انگلیسی که با دستگاه بافندگی دستی پارچه می بافت، برای انجام آن کار هنوز به همان مدت کار سابق نیاز داشت، اما محصول یک ساعت کار او اکنون دیگر نماینده تنها نیم ساعت کار اجتماعی بود و در نتیجه به نصف ارزش قبلی خود نزول کرد. بنابراین آنچه مقدار ارزش هر ارزش استفاده را تعیین می کند، صرفاً مقدار کار یا مدت کار لازم اجتماعی برای تولید آن است. هر تک کالا در اینجا صرفاً نمونه متوسط نوع خود به حساب می آید. لذا کالاهایی که حاوی مقادیر برابر کار باشند، یعنی بتوانند در مدت زمان برابر تولید شوند، دارای ارزش برابرند. نسبت ارزش یک کالا به ارزش هر کالای دیگر مثل نسبت مدت کار لازم برای تولید آن است به مدت کار لازم برای تولید کالای دیگر. کالاها به منزله ارزش مبادله چیزی جز کمیت‌های معینی از مدت کار انعقاد یافته نیستند. بنابراین اگر مدت کار لازم برای تولید یک کالا ثابت بماند، ارزش آن هم ثابت خواهد ماند. اما این مدت با هر تغییری در بارآوری کار تغییر می کند. بارآوری کار به عوامل و شرایط متنوع و متعددی بستگی دارد. درجه متوسط مهارت کارگران، سطح پیشرفت علم و کاربرد فنی آن، سازمان اجتماعی پروسه تولید، کارایی وسایل تولید و وسعت دامنه استفاده از آنها و شرایط طبیعی از جمله این عوامل و شرایطند. به عنوان مثال، مقدار معینی کار در فصل مساعد در 8 تن و در فصل نامساعد در 4 تن غله تجسم می‌یابد. مقدار معینی کار در معادن غنی فلز بیشتری به دست می‌دهد تا در معادن فقیر. وجود الماس در سطح زمین اتفاق بسیار نادری است و لذا اکتشاف و استخراج آن به طور متوسط کار بسیار زیادی می‌برد. بنابراین حجم کمی از آن نماینده کار زیادی است. ویلیام ژاکوب اظهار تردید می‌کند که طلا هرگز ارزش خود را به تمامی دریافت داشته باشد. این نکته در مورد الماس به مراتب بیشتر صدق می‌کند. بنابر آمار ارائه شده توسط اشوگه، تولید کل معادن الماس برزیل در طول 80 سال منتهی به 1823 هنوز به پای قیمت محصول متوسط 1.5 سال مزارع شکر و قهوه این کشور نمی رسیده. با آنکه این مقدار الماس مستلزم صرف کار بسیار بیشتر و بنابراین نماینده ارزش بیشتری بوده است. علت این است که با کشف معادن غنی‌تر مقدار ثابتی کار در الماس بیشتری تجسم می‌یافته و در نتیجه ارزش آن نزول می‌کرده است. اگر انسان موفق می‌شد بدون صرف کار چندانی کربن را به الماس تبدیل کند، ارزش آن ممکن بود از ارزش خشت پایین‌تر بیاید. به طور کلی میتوان چنین گفت که هرچه باراوری کار بالاتر باشد، مدت کار لازم برای تولید یک کالا کمتر، حجم کار متبلور در آن کمتر و ارزش آن کمتر است. برعکس، هرچه باراوری کار پایین‌تر باشد، مدت کار لازم برای تولید یک کالا بیشتر و ارزش آن بیشتر است. بنابراین ارزش هر کالا به نسبت مستقیم کمیت کار مادیت یافته در آن و به نسبت معکوس باراوری آن کار تغییر می کند. اکنون جوهر ارزش را می شناسیم. کار است. می دانیم میزان سنجش آن چیست. مدت کار است. میماند شکلی که ارزش را تبدیل به ارزش مبادله می کند که باید تحلیل شود. اما پیش از آن لازم است وجوه مشخصه‌ای را که تا کنون تمیز داده ایم قدری بیشتر شرح بدهیم. شیء می تواند ارزش استفاده باشد بی آنکه ارزش باشد. این وقتی است که آن شیء مستقیماً و بدون وساطت کار به حال انسان مفید واقع شود. هوا، زمین بکر، چراگاه‌های طبیعی، جنگل‌های طبیعی و امثالهم از این زمره‌اند. شیء می‌تواند هم مفید باشد و هم محصول کار انسانی بی آنکه کالا باشد. کسی که نیاز شخصی خود را با محصول کار خود برآورده می کند، یقیناً ارزش استفاده تولید می کند، اما کالا تولید نمی کند. برای تولید این دومی لازم است شخص نه تنها ارزش استفاده، بلکه ارزش استفاده برای دیگری، ارزش استفاده اجتماعی تولید کند. و باز نه صرفاً برای دیگری، این توضیح انگلس است، و باز نه صرفاً برای دیگری. رعیت قرون وسطا بهره مالکانه ارباب فئودال و عشریه سهم کشیش را به صورت قله تولید می کرد، اما نه قله بهره مالکانه و نه قله عشریه هیچ یک به این علت که برای دیگری تولید شده بود کالا نمی شد. برای کالا شدن محصول باید با وساطت عمل مبادله به شخص دیگری که آن را به منزله ارزش استفاده به خدمت می گیرد منتقل شود. انگلس در زیرنویس توضیح می ده: من این پرانتز را به این دلیل در اینجا اضافه کردم که در نبودنش این سوء تعبیر به کرات پیش آمده است که گویا مارکس هر محصولی را که به وسیله کسی غیر از تولید کننده اش به مصرف برسد کالا می داند. به متن اصلی برمیگردیم و بالاخره هیچ چیز نمی تواند ارزش باشد بیان که چیزی مفید باشد. اگر چیزی بیفایده شد، کار جایگزین در آن هم بیفایده است، چون این کاری کار محسوب نمی شود و بنابراین ارزشی هم نمی آفریند.